ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جورج بوش و باراک اوباما روز دوشنبه با یکدیگر دیدار خواهند کرد. روسیه میگوید خواهان گفتگوی سازنده با باراک اوباما بر سر استقرار سامانه موشکی در اروپا است. و بروز سانحه در زیردریایی اتمی روسیه دست کم 20 کشته بر جای گذاشت. 12 نیم شب در تهران، 9 نیم شب در پراگ با هوایی که امروز سرد بود و آفتابی. در آستانه دوشنبه هستیم، 20 آبان ماه 1387 خورشیدی، 10 نوامبر 2008 میلادی. امیر زمانی فر هستم، سلام بر شما. در یک ساعت پیش رو با همکارانم با شما خواهم بود در مجله نیمه شب با خبر، گزارش و گفتگو. پیش از همه اینها امشب کنار من در استودیو همکارم نیوشا بغراتی است و از آخرین خبرهای جهان برای من میگوید. نیوشا شب بخیر.
شب تو هم بخیر. سلام و درود به شنوندگان مجله نیمه شب. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و جانشین آینده وی باراک اوباما روز دوشنبه 20 آبان ماه با یکدیگر دیدار می‌کنند. این نخستین دیدار رو در رو میان جورج بوش و باراک اوباما پس از انتخاب وی به عنوان رئیس جمهوری آمریکا به شمار می‌رود. در این دیدار که در کاخ سفید انجام می‌شود، تمرکز بر روی مسئله عراق خواهد بود. باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا در سخنرانی رادیویی خود که روز شنبه ایراد شد گفت زمان آن فرا رسیده که آمریکایی‌ها به گفته او اختلاف‌های سیاسی را کنار گذارند و در کنار یکدیگر تلاش کنند تا راه حلی برای بحران مالی اقتصادی کانونی بیابند.
I do not underestimate the enormity of the task that lies ahead. We've taken some major actions to date.
باراک اوباما در روز 20 ژانویه اول بهمن ماه سوگند ریاست جمهوری یاد خواهد کرد. وزیر خارجه روسیه در خبری دیگر میگوید که امیدوار است گفتگوهای سازنده‌تر با دولت بعدی آمریکا درباره برنامه سامانه موشکی ایالات متحده در اروپا انجام گیرد. سرگئی لاوروف این اظهارات را پس از دیدار با کاندلیسا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در مصر ایراد کرد. مسکو مخالف طرح استقرار سامانه دفاعی آمریکا در خاک لهستان و جمهوری چک است و تهدید کرده است که در صورت چنین اقدامی موشک‌های خود را در نزدیکی مرز لهستان مستقر خواهد کرد. رسانه‌های روسیه گزارش می‌دهند که در پی وقوع سانحه در یکی از زیردریایی‌های اتمی این کشور دست کم 20 تن کشته و 21 نفر مجروح شدند. بنابراین گزارش‌ها بروز اختلال در سیستم اطفای حریق زیردریایی باعث این حادثه شده است. مقامات ارشد اسرائیلی و فلسطینی اعلام کردند با وجود احتمال ناکامی آنها در دستیابی به توافقنامه صلح تا پایان سال جاری میلادی، مذاکرات صلح را ادامه خواهند داد. و بالاخره اینکه مقامات پاکستانی میگویند جنگنده‌های ارتش پاکستان به نقاطی که گمان می‌رفت از نهانگاه‌های گروه ستیزه‌جوی طالبان در مناطق قبیله‌نشین آن کشور در مرز افغانستان باشد، دست کم 13 شورشی عضو طالبان را کشتند.
نیوشا بغراتی ممنونم. مشروع آخرین خبرهای روز تا این لحظه ما امشب در مجله نیمه شب رادیو فردا. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز با جانشینش باراک اوباما دیدار می‌کند. ما خواهان مدلی اقتصادی هستیم که بر اساس استعدادهای ذاتی و نیازهای کشورمان طراحی شود. پاسخ احمدی نژاد به نامه انتقادی 60 اقتصاددان. قانون اساسی ایران و قانون انتخابات ریاست جمهوری با معیارهای انتخابات آزاد تعارض دارد. کمیته انتخابات آزاد، سالم و عادلانه میگوید.
ما این روز محتاط‌کار شدیم، محافظه‌کار شدیم. چون به محضی که یک جمله‌ای با شما صحبت می‌کنیم، فردا صبح می‌ریم سر از گازگاه کشیم که آبی جواب بدیم.
یک نماینده مجلس ایران از مافیای واردات کالا برای من می‌گوید. و به کنسرت گروه زربان می رویم. البته تنها چند دقیقه با حسین علیزاده و مرشد مهرگان، چهره سرشناس ورزش باستانی.
آی پشمین پوش تان خون از عشق.
با ما بمانید، بیشتر خواهید شنید. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و جانشین آینده وی باراک اوباما روز دوشنبه 20 آبان ماه با یکدیگر دیدار می‌کنند. این نخستین دیدار رو در رو میان جورج بوش و باراک اوباما پس از انتخاب آقای اوباما به عنوان رئیس جمهوری آمریکا به شمار می‌رود. در همین حال، به نوشته واشنگتن پست چاپ آمریکا، باراک اوباما از همکنون فهرستی از 200 اقدام جورج بوش را برای تغییر آماده کرده است. این دگرگونی‌ها سیاست‌هایی را شامل می‌شود از قبیل محیط زیست و پژوهش‌های سلولی که به طور مستقیم از سوی رئیس جمهوری آمریکا اعمال می‌شوند و نیازی به تصویب کنگره ندارند. نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
تیمی متشکل از 50 کارشناس ماه‌هاست در پی مشخص کردن مقررات و سیاست‌هایی هستند که باراک اوباما می‌تواند بی‌درنگ پس از انجام مراسم سوگند و در مقام ریاست جمهوری آنها را به عنوان سیاست‌های کاخ سفید متوقف کند و یا تغییر دهد. این سیاست‌ها از برنامه‌های مربوط به بهبود شرایط آب و هوا گرفته تا کمک به گروه‌های مشاور امور زنان در امر سقط جنین را شامل می‌شود. به نوشته واشنگتن پست، در مواردی اوباما قادر خواهد بود پیرامون وعده‌هایی که طی حدود 2 سال مبارزات انتخاباتی داده است، تصمیم‌های فوری اتخاذ کند و در موارد دیگر او به سیاست‌های دوران کلینتون روی خواهد کرد که در 8 سال گذشته توسط پرزیدنت جورج بوش به کناری نهاده شدند. ولی چالش‌های رئیس جمهور جدید فراتر از برنامه‌ها و دستورهایی است که در اندک زمانی می‌توانند متوقف و یا دگرگون شوند. باراک اوباما طی یک سخنرانی در برنامه رادیویی هفتگی حزب دموکرات با اشاره به این چالش‌ها گفت این یک درک و شناخت بنیادی است که ما در آمریکا می‌توانیم به هنگام انتخابات شدیداً با یکدیگر رقابت کنیم و ایده‌های هم را به چالش بکشیم ولی پس از انتخابات با عزمی مشترک به خدمت خود همت گماریم.
This speaks to a fundamental recognition that here in America we can compete vigorously in elections and challenge each other's ideas yet come together in service of a common purpose once the voting is done.
به گفته دن مندلسون، یکی از مقام‌های سازمان مدیریت و بودجه در زمان دولت پرزیدنت کلینتون، دستورها و مقرراتی در معرض تغییر و یا توقف قرار دارند که در چارچوب دیدگاه‌های سیاسی و اصول حزبی صادر شدند. مثلا دستور پرزیدنت بوش در تابستان سال 2001، 7 سال پیش، پیرامون مخالفتش با پژوهش‌های آزمایشگاهی بر روی جنین انسانی چند روزه که موجب خرسندی محافظه‌کاران مذهبی شد، در زمره تغییر قرار دارد. با این حال استفانی کاتر، سخنگوی تیم انتقال دولت اوباما میگوید برنامه‌های تغییر در مقررات صادره از سوی کاخ سفید هنوز کامل نشده و رئیس جمهور منتخب پیش از هر تصمیمی برای اقدام بالقوه در این زمینه‌ها با رهبران هر دو حزب در کنگره گفتگو خواهد کرد. پرزیدنت جورج بوش که به اتفاق بانوی اول آمریکا لورا بوش در کاخ سفید میزبان رئیس جمهوری منتخب و همسرش میشل اوباما خواهد بود، ضمن تأکید بر همکاری خود و دولتش با اوباما و اعضای کابینه آینده آمریکا گفته است ما در ستیزی خشونتبار با تندروهایی هستیم که مصمم به یورش علیه ما هستند و برانند تا با سوء استفاده از زمان تغییر و تحول با آمریکاییان آزار برسانند.
We're in a struggle against violent extremists determined to attack us. And they would like nothing more than to exploit this period of change to harm the American people.
واشنگتن پست در پایان از قول یک کارشناس می‌نویسد که اوباما و تیم مشاوران او درک می‌کنند که در مورد هر تغییری باید توازنی را در نظر بگیرند.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150.
و البته شماری از شنوندگان رادیو فردا در مورد انتخابات اخیر، یعنی انتخابات آمریکا، با ما اظهار نظر کردن. از جمله شنونده‌ای به اسم مهرداد از ایران می‌نویسه امیدوارم اوباما یک فکری واسه ما ایرانی‌ها بکنه. شنونده دیگری از فارس می‌نویسه سلام، با وجود آقای احمدی نژاد و سیاست‌های آزمون و خطای ایشان هیچ نقطه امیدی نیست. امیدوارم مذاکرات، منظور مذاکرات آمریکا با ایران هست، با رئیس جمهوری آینده ایران صورت گیرد تا شاید نتیجه‌ای در راستای عادی‌سازی روابط حاصل شود. و شنونده دیگری باز بدون اسم می نویسه به نظر من اوباما فقط باید با آیت الله خامنه ای مذاکره کند. ممنونیم از همه این شنوندگان. و در ساعت 9 دقیقه بعد از نیمه شب تهران یک گزارش دیگر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز یک شنبه در پاسخی غیر مستقیم به نامه اقتصاددانان ایرانی که از او به دلیل تورم فزاینده انتقاد کرده بودند از سیاست های اقتصادی خود در 3 سال گذشته دفاع کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا، رئیس جمهوری اسلامی در پاسخ به این اقتصاددانان و استادان دانشگاه از افرادی در ایران انتقاد کرده بود که به گفته او همواره دنبال روی سیاست‌های دولت‌های پیشین آمریکا بودند. نیوشا بغراتی.
محمود احمدی نژاد که در همایش ملی طرح تحول اقتصادی با هدف بررسی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها سخنرانی می‌کرد گفت برخی هر مسئله اقتصادی را که در آمریکا به عنوان تاکتیک اقتصادی مطرح می شود می خواهند به عنوان تئوری اقتصادی در کشور مطرح کنند. رئیس جمهوری ایران بدون آنکه به نام این افراد اشاره کند خطاب به آنان گفت ما خواهان مدلی اقتصادی هستیم که بر اساس استعدادهای ذاتی و نیازهای کشورمان طراحی شود. پایان نقل قول.
تحولاتی که در دنیا اتفاق افتاد یک فرصت بی‌نظیر در اختیار ملت ما قرار داد. اونا خیال می‌کردن ما رو تحریم بکنن، ما بخوریم زمین، الحمدلله نخوردیم. سر پا وایساده ملت ایران داره زندگیشو می‌کنه، رشد اقتصادی هم داره.
60 اقتصاددان و استاد دانشگاه‌های ایران در نامه خود که روز شنبه منتشر شد، از اینکه دولت نهم برای مقابله با مشکلاتی چون رشد اقتصادی پایین، بیکاری گسترده، تورم مزمن و دو رقمی، بحران در بازارهای پول و سرمایه و وجود فقر و نابرابری به گفته ی آنها اقدامات مقتضی و مناسب انجام نداده ابراز تأسف کردند. نویسندگان نامه همچنین با انتقاد از سیاست‌های خارجی دولت نهم اشاره کردند که تعامل ناپایدار و تنش‌زای دولت نهم با جهان خارج هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. پایان نقل قول. محسن رنانی استاد اقتصاد در دانشگاه اصفهان و از امضا کنندگان نامه اقتصاددانان به رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با رادیو فردا چنین میگوید:
نگرانی از وضع موجود کشور، هم وضع اقتصادی و هم وضع اجتماعی کشور، و بی‌توجهی سیاستمداران به چالش‌ها و بحران‌هایی که در پیش رو هست اصلی ترین نگرانی اقتصاددان‌ها بوده که انگیزه ایجاد کرده که این نامه سوم رو بنویسن. ببینید، اقتصاددان‌ها به طور خلاصه معتقدند هر سیاستی که همزمان رکود و تورم رو دامن بزنه فقرا رو فقیرتر میکنه. در همین دو سال اخیر تحولاتی که در اقتصاد ایران رخ داد، هم بحث اشتغال و هم بحث تورم، نشون داد که امروز بخش بزرگی از جامعه ایران که شاید 4 سال پیش میتونستن امیدی به خانه‌دار شدن داشته باشن، دیگه چنین امیدی ندارن.
کارشناسان احتمال میدهند که در صورت رسیدن قیمت نفت به زیر 60 دلار در هر بشکه، جمهوری اسلامی در سال آینده دچار کسری بودجه خواهد شد. طبق تخمین صندوق بین المللی پول، ایران در حال حاضر نیاز دارد نفت خام خود را حداقل 90 دلار در هر بشکه بفروشد. فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی و مدرس دانشگاه آمریکایی پاریس، در کنار وابستگی همیشگی ایران به صادرات نفت، سردرگمی اقتصادی را از مشکلات اصلی سیاست‌های محمود احمدی نژاد می‌داند.
آقای احمدی نژاد از آغاز دوران زمامداریش هرگز نتوانست که یک تیم اقتصادی منسجمی درست بکنه و ماها اختلاف نظر وجود داشت بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که هنوز منحل نشده بود، بانک مرکزی جمهوری اسلامی و همینطور وزارت امور اقتصادی و دارایی. به نظر می‌رسه که این اختلاف نظرها کماکان ادامه داره. آن چیزی که مسلم به نظر می‌رسه اینه که در این وضعیت تا اندازه زیادی شفته، محافل کسب و کار ایران بیش از پیش در تردید فرو میرند و به آینده و آینده بیش از پیش مبهم میشه، به خاطر اینکه در همین دوران پایانی دوران زمامداری آقای احمدی نژاد استراتژی اقتصادی کشور همونقدر گنگ و مبهم هست که در آغاز بوده.
پیش از این دو نامه انتقادی دیگر توسط اقتصاددانان به محمود احمدی نژاد نوشته شده بود. پس از ارسال دومین نامه در تیر ماه 86، رئیس جمهوری ایران نشستی با اقتصاددانان برگزار کرد. نشستی که اما به نوشته برخی خبرگزاری‌ها و کارشناسان اقتصادی نتیجه‌ای در بر نداشت.
پاسخ محمود احمدی نژاد به نامه 60 اقتصاددان ایرانی در انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت گزارشی بود از نیوشا بغراتی. اما در تهران روزنامه کیهان در تازه‌ترین شماره خود به مسئله مافیای واردات کالا در ایران پرداخته است. به نوشته این روزنامه 65 شخصیت حقیقی و حقوقی انحصار واردات خودرو، شکر، آهن و موبایل را در دست خود دارند. پیش از ارائه این آمار نیز عباس پالیزدار که از او به عنوان یکی از متحدان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی نام برده می شد، با ذکر نام 44 نفر از مقامهای عالی رتبه حکومتی آنان را به فساد مالی متهم کرده بود. روزنامه کیهان در این ارتباط از قول عباس علی نورا، نماینده زاهدان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نوشته است: با انحصاری شدن واردات رقابت از بین می رود و با جمع شدن اطلاعات و ثروت در دست عده‌ای خاص، کالا نیز به چندین برابر قیمت به دست مردم می رسد. محمد زرقامی از رادیو فردا در گفتگوی با عباس علی نورا، نماینده زاهدان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ابتدا از چگونگی شکلگیری مافیای واردات کالا در ایران پرسیده است. عباس علی نورا:
اساساً بحث من انحصارات بوده که متصل شده به مسئله مافیای واردات. اینی که ما بدونیم انحصار واردات در یه دست خاصی هست، من شخصاً معتقدم که با کمال تأسف بخش از واردات ما در انحصار گروه‌های خاصی هست. حالا اگر نگیم افراد خاص، ولی گروه‌های خاصی هست. اینی که شکل گرفته، معمولا مافیای قدرت در همه بخش ها زمان معینی نداره، در یک پریود زمانی طولانی نقشی بنده و قاعدش هم اینه که از یه جای شروع میکنن، رقبا رو کنار میزنن و وارد سیستم های قدرت خودشون میکنن و در مواردی که به اصطلاح از قدرت ها سوء استفاده میکنن و دیگه برای خودشون رقیبی در صحنه باقی نمیگذارن و همینجوری ادامه میدن، مگر اینکه فرایند حکومت ها جلودار اینها بشه. حالا ما معتقدیم که در کشور ما، حالا بشه در کشورهای مثلا، شاید خیلی کشورهای دیگه نباشه.
آقای دکتر، اشاره شده که 5 کالا فقط این وضعیت رو دارن. آیا این آمار بر اساس مستنداتی هستش؟
کالاهای بیشتری از 5 آیتم هست، اما اینی که ما بگیم 5 کالا، شاید عمده کالاهایی که خیلی مهم هستن بحث انحصار هست، چون در خیلی از کالاها انحصار معنی نداره و این کالاها واقعا کالاهای کلیدی هستن، کالاهایی هستن که واقعا میتونه آینده کشور رو به مخاطره بندازه.
دامنه این مخاطرات چگونه است؟ یعنی چجوری میتونه این کالاها تأثیر بگذاره روی بافت اقتصادی کشور؟
در بخشی از اینها کالاهای به اصطلاح لوکس هستند که این کالاهای لوکس منابع ارزی کشور رو فراری میده. یعنی ناخودآگاه ما یه وقتی دیدیم که کشور مصرف کننده شدیم، همین که میاد منابع بسیار مهم ارزی ما رو از کشور، اون هم در زمانهای بحران از کشور خارج میکنه، اینها برای ملت ایران واقعا صدمات و لطمات بسیار جبران ناپذیری وارد میکنه.
ولی آقای نوراد، این گروه هایی که یا این 65 نفری که دست دارن در این مافیای واردات کالا، اینها یا افراد وابسته به شرکت های خصوصی هستن یا افراد دولتی؟
من رو آمار رقم 65 تایی رو مطرح نکردم که الان بتونم راجع به این مسئله صحبتی بکنم.
درسته، ولی این در چارچوب مفاسد اقتصادی جای میگیره دیگه، این داستان هم درسته؟
بله، این قطعاً نگیم مفاسد در راهکارهای منفی به اصطلاح اقتصاد کشور هست.
ولی اگه در نظر داشته باشید، پیش از این هم گزارش‌های تایید نشده‌ای وجود داشته که برخی از مقام‌های دولتی رو در این مافیا جای می‌دادن.
بله، اینا مسئله مصطفی هست، چون ما مستنداتی نداریم، الان نمی‌تونیم دقیق رو انگوش بزنیم جای دیگه. ما یه روز محتاط کار شدیم، محافظه کار شدیم، چون به محضی که جمعه باشه مصاحبه رنسانه ها صحبت می‌کنیم، فردا صبح می‌بینیم سر از دادگاه کشیم که آبیا جواب بده که آیا این دادگاه این به اصطلاح دولت بوده یا نمی‌دونم بخش خصوصی بوده. و یکی از مشکلات عمده ما اینه که الان تقریبا میشه گفت که باید حتما مستندش رو پیدا کنیم بعد ما جوابش رو بدیم، لذا مجبوریم کلیگویی بکنیم. اینی که چه گروه‌هایی هستن، این وظیفه ارگان‌های نظارتی کشور هستن که واقعا اینها رو برن شناسایی بکنن و به جهان به جامعه
معرفی کنن. کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس قرار بود که این کارو انجام بده، درسته؟
قطعا ما یکی از بحث‌ها، ما کمیسیون تحقیق و تفحص و کمیسیون خوراک، کمیسیون تحقیق و تفحص هم باز برمیگرده به اصطلاح فرقی که اطلاعاتی که سازمان‌های بازرسی میدن، ارگان‌های نظارتی میدن. اینی که دولت مردان هم به اصطلاح فرقی یا بخش دولتی هم در این سهم داشته باشه، خب قطعا ما نمی‌دونه کسی منکرش بشه که همه ما به اصطلاح فرقی که دیگه آلودگی نداریم. قطعا شما دیگه وقتی یک بانک 200 میلیارد تومان داره به یک فرد خاصی وام میده، خب این معلومه که بخش به اصطلاح فرقی میگرده به قدرت‌های داخلی.
ولی مسئله‌ای که خیلی‌ها تاکید می‌کنن، چه منتقدان دولت نهم چه موافقانش، با وعده هایی که داده شده درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی، اما هنوز هیچ چیزی عملی نشده.
بعد اون وعده‌ها در اقتصاد ما مال امروز دیروز نیست. مبارزه با مفاسد اقتصادی مال یک دولت دو دولت نیست. این به اصطلاح برمیگرده به طرح مقام معظم رهبری. در اون ماده به اصطلاح فرض مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد، نشانه هاش هم اونجا آغاز شد. اما اینی که دولت های ما واقعیت همینه که نتونستن ریشیابی بکنن، نتونستن اینها رو فرض به جامعه معرفی کنن، من فکر می‌کنم تحلل کردن. جامعه منتظره که واقعا افشاگری هر سریع‌تر انجام بگیره. بوروکراسی هم در کشور ما وجود داره، بعد بپذیریم اون بوروکراسی رو. میگن تا دادگاه تکلیفی رو مشخص نکرده حق بیان اینها رو نداری. دادگاه اگه بخواد بیان بکنه میفته توی فرایند حقوقی. وقتی که فرایند حقوقی میفته، حالا برو مدرک جمع کن، مدرک بیار، خلاصه این میفته توی گردونه بوروکراسی اداری، مثلا فرض یک ساله دو ساله، و سپس اون اهمیتش رو دیگه از دست میده. هر موضوعی در زمان خودش ارزش داره. وقتی که زمان رو از دست دادی، اون موضوع ممکنه که حتی برای رسانه ها هم دیگه ارزش بیان نداشته باشه.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش‌هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت است.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
20 دقیقه از نیمه شب در تهران می‌گذرد و یک گزارش دیگر. کمیته انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در ایران اعلام کرد که قانون اساسی جمهوری اسلامی و قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران با معیارهای انتخاب آزاد تعارض جدی دارد و باید اصلاح شود. این کمیته که فعالان اجتماعی و سیاسی سرشناسی چون شیرین عبادی، داوود هرمیداس باوند، محمد علی دادخواه، تقی رحمانی، عزت الله صحابی، عبدالفتاح سلطانی، هاشم سباقیان، محمد علی عمویی، نرگس محمدی، علی اکبر موسوی خوینی و ابراهیم یزدی در آن عضویت دارند، در 14 مرداد سال گذشته و پیش از انتخابات مجلس شورای اسلامی تشکیل شد. محمد سیف‌زاده دبیر کمیته انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در گفتگو با بهروز کارونی در مورد وظایف و اهداف این نهاد غیر دولتی میگوید.
تصمیم گرفته شد که بدون اسناد بین المللی که دولت جمهوری اسلامی در ارتباط با برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه بهش پیوسته مورد بررسی قرار بگیره و منتشر بشه، که این ضوابط رو ما منتشر کردیم همان زمان. بعد شروع کردیم به بررسی قانون اساسی، اشکالاتشو گفتیم، و قانون عادی در ارتباط با انتخابات مجلس شورای اسلامی اون رو هم مشکلاتشو بررسی کردیم و تعارض این دو قانون رو با تعهدات بین‌المللی منتشر کردیم. حدود 2 پیش جلسه جدید کمیته مجدداً تشکیل شد و بنا شد بر مبنای همون تعاریف و ضوابط پیش بینی شده ما اقدام بکنیم، که اولین بیانیه رو این هست در ارتباط با تعارضاتی که در قانون ریاست جمهوری وجود داره و تعارضات اینها با ضوابط بین المللی و منتشر کردیم.
نمونه این تعارضها رو کمیته در چه مواردی دیده؟
مثلا اهمش در ارتباط با این که شخصی را به خاطر طرز تفکرش از حق انتخاب شدن محروم بکنند. خب شورای نگهبان بر طبق ضوابطی که خودشان فکر میکنند درست هست، افرادی نامنویسی میکنند برای انتخاب شدن و اینها رو محروم میکنند. این محروم کردن دو طرف است، یعنی بنده حق ندارم به کاندید مورد اعتماد خودم رأی بدهم و کاندید مورد اعتماد من حق ندارد که خودش رو کاندید بکند. این یکی از مهمترین اصول بنیادین ضوابطی است که جمهوری اسلامی به آن پیوسته و بر طبق این تعاریف مرتبا نظم می شود. یا فضا و امنیتی که باید بر تمام احزاب، هیچ حزب و فرد و اشخاص رو نمی شود از انتخابات محروم کرد. خب اینو ما به تفصیل در این بیانیه آوردیم که کدام یک از اینها فکر را قابل طرد می داند برای حذف از انتخابات.
آقای برینستان، هم شما مد نظرتون هست که سعی بکنید که به هر حال مقام های دولت رو قانع بکنید یا تشویق بکنید به اینکه انتخاباتی برگزار کنند که موارد نقض در اون وجود نداشته باشه؟
امیدواریم که انتشار این بیانیه ها روی نمایندگان مجلس و دولت که خودش را منتخب مردم میدانه اثرگذار باشه و بداند که به هر حال ما روزی به طرف این ضوابط باید برویم، و چه بهتر که این مطلب الان اتفاق بیفته.
حالا اگر این تعهدات بین‌المللی و قوانین به اجرا در نیاد برای انتخابات، یعنی انتخابات به شیوه درستی برگزار نشه، فکر میکنید چه تأثیری در جامعه خواهد داشت؟
قطعا یک حکومت مردم سالار که آرای خودش رو ناشی از مردم میداند باید به حقوق مردم که حق انتخاب کردن و انتخاب شدن هست احترام بگذاره. اگر خدای نکرده این روند پیش برود و این فاصله بیفته، به تدریج مورد بی‌اعتمادی مردم خواهد شد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
این روزها در شهرهای 6 کشور اروپایی کنسرتی ایرانی برگزار می شود که در آن نه کلام بلکه ریتم حرف اول را می زند. سرپرست این گروه حسین علیزاده است که همراه با 6 تن از اعضای گروه زربانگ ترکیب و آمیزه ای از ریتم های گوناگون را در 12 کنسرت ارائه می دهد. کلام این گشت هنری بر عهده مرشد مهرگان از چهره های سرشناس ورزش باستانی ایران است. بیشتر بشویم از شهرام میریان.
ترکیب و آمیزه ای از بداهه نوازی، ریتم و ضرب و آواز زورخانه در دل برنامه آهنگین جای گرفته که این روزها در شهرهای گوناگون اروپا جریان دارد. برنامه‌ای که برای نخستین بار است با رنگامیزی ویژه‌ای جلوه‌هایی از ریتم ایرانی را به نمایش می‌گذارد. استاد حسین علیزاده، سرپرست این گروه، معتقد است با موسیقی سازی هم می‌توان موسیقی ایرانی را به جهانیان شناساند. در این سلسله از کنسرت‌ها آقای علیزاده علاوه بر بداهه نوازی با ساز سه‌تار، با ساز نوظهور خود شورانگیز هم با گروه زربانگ به گروه نوازی می‌پردازد. استاد حسین علیزاده در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به علاقمندی خود در همکاری با گروه‌های مستقل و جوان موسیقی از ویژگی‌های گروه زربانگ هم که 10 سال است در آلمان شکل گرفته میگوید.
در طول زندگی همیشه دوست داشتم که با همه دوستان همکاری داشته باشم و در واقع اون چیزی که در موسیقی ما خیلی کم هست، یعنی اون همبستگی یا اون رفاقت ها، اون دوستی ها به نوعی تکرار بشه. گروه زربانگ بسیار نوازنده های خوب، چه از نظر حس هنری و چه از نظر فکری فرهنگی، شاید بگم یکی از بهترین گروه های هستن که واقعا اون منش هنری رو دارن و بودن با این بچه‌ها برای من خیلی لذت بخشه. هر کدوم در سنین مختلف هستن و سازهای مختلف میزنن، سالها فعالیت کردن. چیزی که خیلی خیلی مهمه و در موسیقی ما مهمه همون مسئله ریتم هست که با شرایطی که کلن موسیقی ایرانی در طی تاریخ داشته میبینیم که اون تپش یا اون نبض واقعی که در موسیقی باید بتپه خیلی کم شده. موسیقی که مرتب در خفا بوده، موسیقی که شکل خصوصی داشته، وقتی که میخواد شکل اجتماعی پیدا بکنه به ضرب آهنگی احتیاج داره که جدا از زندگی نباشه. حالا یه گروه ویژه‌ای که کارش به طور خاص اجرای ریتم‌های موسیقی ایرانی هست، این خیلی انگیزه خوبی میده که هر از گاهی همکاری داشته باشیم.
در 12 کنسرت استاد حسین علیزاده در اروپا که به وسیله گروه 6 نفری زربانگ همراهی می شود، مرشد مهرگان، چهره سرشناس ورزش باستانی در ایران هم حضور دارد. مرشد مهرگان در گفتگو با ما از نقش خود در این سلسله از کنسرت ها اینطور یاد کرده است.
نقشی که دارم در این برنامه ها ریشه ای از کارهای شاهنامه خوانی و کارهای زورخانه‌ای و موسیقی زورخانه‌ای رو به بینندگان نشون میدم و قسمتی از این کارم اینه که توانایی این که یک مرشد که اصولا یه نوازنده سازهای کوبه‌ایه، مهارت‌های خودش رو میتونه با سازهای دیگه ایرانی مقایسه کنه یا اینکه با اونها بتونه به اصطلاح تو این جنگ ریتم شرکت کنه و اون چیزهایی که در توانش هست ارائه بده. گذشته از مسائلی که به عنوان تک نوازی کارهای زورخانه‌ایه میتونه با ریتمای دیگه خودش رو مقایسه کنه یا اینکه تلفیق کنه. امیدوارم که بیننده خوش بیاد.
آی پشمینه پوش تند خو از عشق نشنیدن از مستیش رمزی بگو تا ترک هوشیاری کنایدم اونا چون من گدای بینشا آی مشکل بود یاری چون سلطان کجا عیش نها بارین دی بازاری کن
امون. علاوه بر مرشد مهرگان، پژمان حدادی، جاوید افسریراد، حکیم لودین افغانی، بهنام و رضا سامانی هم استاد حسین علیزاده را در 12 کنسرت اروپاییش در آلمان، ایتالیا، اسپانیا، هلند، سوئد و نروژ همراهی می کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و گزارش شهرام میریان ما را می‌رساند به پایان نیمه اول مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. همراه ما باشید برای شنیدن بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا که با خبرهای ورزشی همراه خواهد بود و البته برنامه هفتگی صدای دیگر.
این رادیو فرداست.
30 دقیقه از نیمه شب در تهران گذشت. با سلامی دوباره و درود به همه شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. در این بخش همانطور که شنیدید خبرهای جهان فوتبال را خواهید شنید و البته برنامه هفتگی صدای دیگر. پیش از همه اینها نیوشا بغراتی و خلاصه چند خبر مهم روز.
با سلام. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و جانشین آینده وی باراک اوباما روز دوشنبه با یکدیگر دیدار می‌کنند. این نخستین دیدار رو در رو میان جورج بوش و باراک اوباما پس از انتخاب شدن وی به عنوان ریاست جمهوری آمریکا به شمار می‌رود. وزیر خارجه روسیه در خبری دیگر می‌گوید که امیدوار است گفتگوهای سازنده‌تر با دولت بعدی آمریکا درباره برنامه سامانه موشکی ایالات متحده در اروپا انجام گیرد. رسانه‌های روسیه گزارش می‌دهند که در پی وقوع سانحه در یکی از زیردریایی‌های اتمی این کشور دست کم 20 تن کشته و 21 نفر مجروح شدند. مقامات ارشد اسرائیلی و فلسطینی اعلام کردند با وجود احتمال ناکامی آنها در دستیابی به توافقنامه صلح تا پایان سال جاری میلادی، مذاکرات صلح را ادامه خواهند داد. مقامات پاکستانی میگویند در حمله جنگنده‌های ارتش پاکستان به نقاطی که گمان می‌رفت از نهانگاه‌های گروه ستیزجوی طالبان در مناطق قبیله‌نشین آن کشور در مرز افغانستان باشد، دست کم 13 شورشی عضو طالبان کشته شده‌اند. و اینکه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران امروز از طرح تحول اقتصادی و حذف یارانه‌ها دفاع و انتقاد 60 اقتصاددان را که در نامه‌ای به وی مطرح شده بود رد کرد.
نیوشا بغراتی ممنونم و سری بزنیم به دنیای ورزش با فریبرز غریب و خبرهای مربوط به دنیای فوتبال.
تیم ملی فوتبال ایران در یک دیدار تدارکاتی تیم قطر را شکست داد. در این بازی که یک شنبه شب در ورزشگاه شهر دوحه و به میزبانی قطر انجام شد، تیم ایران با یک گل به پیروزی رسید. غلامرضا رضایی بازیکن ریزنقش ایران تکل این مسابقه را به ثمر رساند. تیم فوتبال ایران در حال آمادگی برای برگزاری سومین دیدار در چارچوب رقابت‌های جام جهانی سال 2010 آفریقای جنوبی است. طبق برنامه فیفا، تیم فوتبال ایران که در گروه دوم مقدماتی در قاره آسیا در کنار تیم‌های کره جنوبی، عربستان، امارات و کره شمالی قرار دارد، روز 29 آبان ماه جاری در شهر دبی به مصاف تیم امارات خواهد رفت. 4 مسابقه باقی مانده از هفته 12 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال انگلیس عصر یکشنبه انجام شد که در مهم‌ترین بازی آبی‌پوشان چلسی با 2 گل در زمین بلکبرن به پیروزی رسیدند تا به صدر جدول رده‌بندی صعود کنند. در سایر بازی‌های یکشنبه شب آستون ویلا 1-2 در مقابل میهمانش میدلزبرو تسلیم شد. منچستر سیتی هم با همین نتیجه 1-2 بازی را به میهمانش تاتنهام واگذار کرد، اما فولهام 2-1 از صدر نیوکاسل گذشت. در جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال جزیره، چلسی و لیورپول هر دو با 29 امتیاز در خانه‌های شماره 1 و 2 ایستاده‌اند. آرسنال با 23 امتیاز سوم است و منچستر یونایتد با 21 امتیاز و یک بازی کمتر در ردیف 4 قرار دارد. در ادامه هفته 12 رقابت‌های فوتبال بوندسلیگای 1 آلمان یک شنبه شب 3 بازی برگزار شد که طی آنها بایر مونیخ در زمین شالکه با حساب 2-1 به پیروزی رسید. هرتا برلین با 1 گل تیم پدیده این فصل بوندسلیگا هوفنهایم را شکست داد و بازی تیم‌های آینتراخت فرانکفورت و اشتوتگارت که در شهر فرانکفورت انجام شد به تساوی 2-2 انجامید. در این دیدار مهدی مهدوی‌کیا بازیکن ایرانی تیم آینتراخت فرانکفورت از روی نیمکت ذخیره‌ها شاهد تساوی تیمش بود. در جدول رده‌بندی بوندسلیگای آلمان 2 تیم بایر لورکوزن و هوفنهایم با 25 امتیاز در مکان‌های اول و دوم قرار دارند و بایر مونیخ با 24 امتیاز در رتبه سوم جدول ایستاده. و به گزارش خبرگزاری مهر، خداداد عزیزی سرمربی تیم فوتبال پیام مشهد به دلیل مشکلات شدید باشگاه پیام از ادامه همکاری با تیم فوتبال این باشگاه استعفا کرد. تیم پیام مشهد در میان 18 تیم حاضر در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران در پایان هفته 14 با کسب 13 امتیاز در مکان 17 جدول قرار دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و از دنیای ورزش به صدای دیگر می‌رسیم. برنامه هفتگی صدای دیگر که یادی است از خاطره پروانه، آوازخوان موسیقی سنتی ایران که در هفته‌ای که گذشت روی در خاک کشید. صدای دیگر با نازی عظیم.
صدای دیگر،
صدای زنان،
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید، به برنامه‌ای که صدای زنان را منعکس می‌کند اما منحصراً ویژه زنان نیست. در صدای دیگر این هفته من نازی عظیما بار دیگر با شما هستم. در صدای دیگر این هفته در بزرگداشت خاطره پروانه ضمن تجلیل از این خواننده ارزشمند به امر موسیقی و خوانندگی زنان در اسلام و در حکومت جمهوری اسلامی می‌پردازیم. به مناسبت برگزاری چند کنسرت زنانه در مهر ماه با خوانندگی سیمین قانم و پری زنگنه و ارکستر پاپ بانوان ارکیده که همه دور از چشم حضور مردان و در برابر تماشاگران زن اجرا شد، قرار بود که موضوع این برنامه صدای دیگر به امر موسیقی و زنان در اسلام و در جمهوری اسلامی اختصاص یابد. و در گفتگویی با خانم خاطره پروانه، خواننده پرارزشی که دهه‌ها وادار به سکوت شده بود، به معرفی زندگی و کار او بپردازیم. دریغا که وقتی سراغش را گرفتیم، آن سوی خط، فرزند داغدارش خبر درگذشت ناگهانی او را داد. با این حال خبر شدیم که اخیراً فیلمی از زندگی این زن هنرمند تهیه شده است، توسط فریده کاکاوند، فیلمساز. در این برنامه علاوه بر فریده کاکاوند که به سخاوت زندگی نامه خاطره پروانه را در اختیارمان قرار می‌دهد، نظرگاه‌های دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس، سیمین بهبهانی شاعر و ترانه‌سرا، سیما بینا، پریسا خوانندگان معتبر و سید جواد اکبرین پژوهشگر دینی و اسلام شناس را می‌شنوید. به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com. به سراغ فریده کاکاوند می روند که با نقل گفته های خاطره پروانه در فیلمی که از او گرفته از زندگی او می گوید. خاطره پروانه در سال 1308 به دنیا آمد. بقیه را از فریده کاکاوند بشنویم.
ایشون میگن در کوچه پس کوچه های انتهای خیابون شاپور سابق که چهارراه گمرک میگفتن به دنیا آمدم. اسمم اقدس خاوری، ملقب به خاطره پروانه است که این لقب رو به یاد و خاطره مرحوم مادرم روی من گذاشتن. ایشون میگن پدر و مادرم با نذر و نیاز من و برادرم رو از خدا خواستن، اما خودشون بعد از زمان کوتاهی دار فانی رو ودا گفتن. در کودکی کمبود محبت پدر و مادر رو احساس کردم و همیشه دلم میخواست کاری رو انجام بدم که مورد توجه قرار بگیرم. خیلی زود شوهر کرد و از زندگی خانوادگیش راضی بوده.
کودکی و آشنایی اقدس خاوری یا خاطره پروانه با خوانندگی.
ایشون باز میگن در سال 1336 به اداره هنرهای زیبا رفتن و برای آرمی که برای مدرسه‌ای که در اون تدریس میکردن مثنوی از مولانا قرار بوده که بخونن، در صداخانه اداره هنرهای زیبا مثنوی رو در حضور استاد صبا میخونن و از اونجاست که و استاد صبا صدای ایشون رو میشنون و پیشنهاد میکنن که برن در اداره هنرهای زیبای اون زمان تعلیم ببینن و خوانندگی رو شروع بکنن.
خاطره با صبا آغاز میکند.
ایشون میگن استاد صبا صدامو پسندیدن و قرار شد زیر نظر خودشون تعلیم بگیرن. به خصوص وقتی متوجه شدن که من دختر مرحوم پروانه هستم، چون زمانی که مادرم نزد استاد مرحوم اسماعیل زاده رو درس میگرفتن، در واقع با استاد صبا آشنا شدن و مدتی هم زیر نظر خود ایشون کار کردن.
دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس از استادان خاطره میگوید.
خانم خاطره پروانه تحصیل کرده بود، سواد ردیفی رو داشت، پیش آقای دوامی استاد ردیف شناس کار کرده بود، بعدم با آقای دهلوی همکاری کرده بود. با ارکستر شماره یک هنرهای زیبا که به نام صبا معروف بود، بعد هم با فرامرز پایور در گروه سازهای ملی تالار رودکی.
فریده کاکاوند
در اداره هنرهای زیبای اون زمان و بعد هم وزارت فرهنگ و هنر زیر نظر اساتیدی مثل مرحوم صبا، زنده یاد رادمرد، خادم میثاق و آقای دوامی دوره موسیقی سنتی رو میگذرونن و ارکسترایی که همکاری داشتن، ارکستر وزارتخونه به رهبری مرحوم صبا و بعد هم با رهبری آقای دهلوی و ارکسترای کوچکتری که با رهبری آقای پایور محمد حیدری، همکاری های بعدیشون با خانم اوفریا پرتو، آقای عباس خوشدل، آقای مهرافشان و خانم ارفع یاوری همکار بودن و برنامه اجرا کردن.
نقش مادر در زندگی هنری خاطره. دکتر محمود خوشنام در این باره چنین میگوید.
من با خودش که صحبت میکردم بارها، همیشه از مادرش به نیکی یاد میکرد و معلم و آموزگار اولیه‌اش مادرش رو تشخیص میداد. ولی به نظر من در اون سن و سالی که مادر هنوز زنده بود، جایی نبود که آدم بتونه آغاز فراگیری رو بکنه، ولی اونگونه که باید در واقع پیشرفت نخواهد کرد. مادرش خیلی زود فوت کرد البته، و خاطره با الهام از مادر راه او را در پیش گرفت و از او به نظر من پرورده تر شد.
دکتر محمود خوشنام میگوید صدای خاطره پروانه اگر وسعت زیاد نداشت، اما با احساس و با هویت بود.
در بهله اول صدای خیلی ویژه‌ای داشته، مهر مشخص نام خودش رو بگوش میشد تشخیص داد، یعنی صداش رو با صدای دیگران نمیشد عوضی گرفت به هیچ وجه. اگر چه صدا ششتانگ نبود، خاطره پروانه خوشبختانه حس و حال خیلی قوی داشت در خواندن به خصوص آواز ایرانی، و این حس و حال در ترکیب با دانش ردیفی که داشت او رو متمایز میکرد، نه از همه، از بسیاری از دیگران.
فریده کاکاوند در مورد صدای خاطره پروانه پس از 20 سال سکوت میگوید:
صداشون رو معتقدن که خب به هر حال 20 سال نخوندن ممکنه یه مقداری افت بده، شاید اون صدا رو نداشتن دیگه، اون جوونی رو نداشتن، ولی میگفتن سعی میکردم که مثل قبل بخونم. شاید اگر 20 سال تعطیل نمیشد این صدا، همچنان میتونستن حفظ بکنن، چون به قول خودشون میگفتن زندگی سالم صدا رو نگه میداره. منظورشون از زندگی سالم اهل چیزی خوردن و چیزی کشیدن بود. ایشون میگفتن من صدامو نگه داشتم، ولی خب 20 سال تعطیلی طبیعتاً صداشون تاثیر گذاشت، یا البته میشه گفت یه مقدارم سن و سال، ولی باز هم من صداشونه که الان براتون پخش بکنم، ببینید که تازه پخته شده بود این صدا.
صدایش رو میشنویم.
خودم خیلی نیکتر دوست دارم، حالا دیرم خودم شدم چون یه حالی دارم که دلم خواهد بکنم. مخار زده زده
خاطره پروانه، هنرمندی که به هنگام انقلاب 1357 در اوج شکوفایی هنریش بود و همچون هر هنرمند اصیلی هنرش پاره ای از هستیش بود، همچون دیگر زنان خواننده به عذر گناه بودن موسیقی و صدای زن محکوم به سکوت و محروم از خواندن می شود. همچون مرضیه، الهه، پوران، دلکش و نسل بعدتر هنگامه اخوان، سیما بینا، پریسا، سیمین قانم، همه خوانندگانی تعلیم دیده و موسیقی شناس. عده‌ای از آنان این خاموشی را برنتافتند و به آن سوی مرزها رفتند تا با اجرای کنسرت‌هایی صدای خود را به گوش‌ها برسانند. از پریسا بشنویم.
حدود 10 یا 12 سال هستش که من به خارج از کشور سفر می‌کنم و کنسرت‌هایی که عموماً در همین زمینه‌ها هست و فستیوال‌های بین‌المللی دعوت می‌کنن، در این فستیوال‌ها شرکت می‌کنم.
و عده‌ای دیگر در خاموشی و فراموشی ماندند تا پس از 20 سال بار دیگر اجازه شنیده شدن بودن بیابند. فریده کاکاوند از خاطره پروانه میگوید.
بعد از انقلاب در واقع فعالیتشون محدود شده بود به همون جشنواره فجر متاسفانه، یعنی خیلی برنامه‌های دیگه‌ای نداشتن. البته در طول سال هم ممکن بود یک یا دو برنامه مناسبتی بیشتر. مثلا دهه فاطمیه که روز زن هم هست، در ایران اون یک هفته رو هفته زن و روز مادر اعلام میکنن، اون موقع ها هم برنامه داشتن.
و این غیر از زنان خواننده موسیقی اپرایی و کلاسیک غربی است که پس از انقلاب تقریبا همه از ایران خارج شدند و این عرصه هنری عملا در ایران تعطیل شد. سیما بینا:
همه این هنرمندا کلاس‌هایی رو ترتیب دادن که خصوصی بود یا حتی در حد هنرستان بود، کارا رو انجام دادن که درآمدی داشتن. اونم به وفور نیست. اونایی هم که درآمد زندگیشون از این طریق بود که مثلا مجالسی می‌رفتن، عروسی‌ها، کاباره‌ها، خب اون که هنوزم هست به نوعی، یه عده صدای خوششون رو در مسیر کار مولودی و این طور چیزا استفاده کردن. مجالسی که موجه بود. یه عده هم در خارج از کشور، امریکا، خب همین برنامه ها ادامه پیدا کرده همون صورت.
اما آیا موسیقی در قرآن و فقه حرام است؟ مگر نه آنکه قرآن از داوود پیامبر به خاطر صوت خوشش که بلبل را به نواخوانی و قمری را به ترانه می آورد تجلیل می کند؟ و آیا صدای زن در اسلام حرام است؟ قمرالملوک وزیری، خواننده‌ای که نخستین بار جسورانه با روی گشاده بر صحنه ظاهر شد و در برابر جمع مختلط مرد و زن در گراند هتل آواز خواند، در نامه از یک آگهی ثبت نام مدرسه موسیقی که ورود دختران را ممنوع کرده انتقاد می کند و می پرسد اگر موسیقی حرام است چه مردهای مسلمان و چه زنهای مسلمه، چه دلیل دارد که مردها مجازند و زنها ممنوع؟ او سپس می‌پرسد در کجای قرآن و در کدام حدیث نوشته که آموختن موسیقی برای مردها مباح و برای زنان حرام است؟ این سؤال قمر را با سید جواد اکبرین، پژوهشگر دینی و اسلامشناس در بیروت، در میان می‌گذارم.
فقه شیعه عین قرآن نیست، برداشتی است که فقیهان از متن اسلام دارند. در قرآن اشاره به موسیقی نشده، منتها در فقه چرا؟ نکته دوم این که بسیاری از فقیهان پیشین اکثریت اونها موسیقی رو حرام میدونستن، اما فقیهان معاصر تحت شروطی گوش دادن و پرداختن به موسیقی رو مجاز میدونه. نکته سوم این که در حال حاضر اکثریت فقیهان، یعنی همین فقیهان معاصری که موسیقی رو مجاز میدونن، صدای زن رو مجاز نمیدونه، اما تعدادی از فقیهان نواندیش هیچ تفاوتی بین صدای زن و مرد قائل نیستن و صدای زن رو هم مجاز میدونه. نکته چهارم این که اگر میبینید در جمهوری اسلامی اجرای کنسرت با صدای زنان یا انتشار آلبوم هایی با صدای زنان مجاز نیست، مستقیما به فقه و آراء دینی بر نمیگرده. کمان که شما میبینید بسیاری از کنسرت های موسیقی آقایون هم مجاز نیست. بعضی ها به خاطر خیلی شاد و مهیج بودن، بعضی ها به خاطر ترویج فرهنگ غرب و این چیزهایی که توجیه میکنن. فرضمنده این هست که حکومت ایران حتی بر اساس نظر فقیهان هم اداره نمیشه. شما بیاد بیارید که فقط به عنوان مثال عرض میکنم که آیت الله منتظری فتوایی داشتن در باب این که میشود با شروطی و توضیحاتی با زن دست داد. همون زمان که این فتوا منتشر شد، روزنامه‌های حکومتی به شدت به ایشون تاختند و حتی فقاهت ایشون رو که مسلم هست و حوزه علمیه قم و نجف زیر سوال بردن. پس معلوم میشه که مسئله اصلی در ممنوعیت صدای زن در ایران آراء فقهی نیست، بلکه سلیقه و اراده حاکمیت در جمهوری اسلامی هست.
پس از انقلاب و با رسیدن دوران خاموشی و فراموشی، خوانندگان زن چه کردند؟ پریسا از خود میگوید:
حدود دو دهه که موسیقی رو به کلی گذاشته بودیم در ظاهر کنار، فقط یک فعالیت ذهنی و مطالعه و تحقیق در زمینه‌های مختلف از فلسفه، ادبیات و شعر، در واقع اینجوری خودمون رو زنده نگه داشتیم.
سیما بینا:
خیلی از حق و حقوق من در خود مملکتم ضایع شده، طبیعی میشه همچین چیزی، برای اینکه وقتی کسی عمری توی کار موسیقی بوده، صادقانه با روحیه‌اش عجین شده، مثل اینکه یک بخشی از تجربه شما رو بخوان بچینن بنزن دور، نمیشه، این هست با شما. بنابراین میدونین چی شد، من کارم رو توی موسیقی منحصر کردم و پژوهش و آموزش، کلاس داشتم، خودم رو خیلی بیشتر تعلیم دادم و تجربه کردم و تو کارم عمیق شدم، متمرکز شدم، اینا برای من خیلی خیلی بهتر شد. ولی خب در ارائه کار خیلی حق و حقوق خانم ها ضایع شد. کارهایی که چقدر خوب زحمت میکشیم، جمع‌آوری میکنیم، میاری بعد مثلا خب خوندن آقایون و همینطور آهنگای خواننده های دیگه زن رو خوندن، ولی خانم ها نه. یک دونه سیدی نتونستیم پخش کنیم، یک دونه نوار نتونستیم پخش کنیم. هم کار فرهنگیم از من گرفته شد، هم کار موسیقی.
عده‌ای از آنان که پروایی از دست رفتن ظرایف موسیقی را داشتند، به دایر کردن کلاس های آواز روی آوردند. سیما بینا، پریسا و خاطره پروانه از آن جمله اند. فریده کاکاوند میگوید:
کلاس هم داشتن، توی خونهشون تدریس هم میکردن، شاگرد جوانم زیاد داشتن و براشون جذاب بود. یه پل ارتباطی بودن در واقع، با نسل قبل آشنا بشن و تصنیف ها رو بشناسن، صدا رو بشناسن، موسیقی سنتی رو بشناسن و خب سبکی که خود ایشون داشتن.
خاطره پروانه همچنین پس از انقلاب ارکستری زنانه تأسیس کرد. محمود خوشنام:
خاطره پروانه و همراه با چند تا از یارانش مثل خانم اوفلیا پرتو و خانم عرفه اسرایی سعی کردن که گروه سازهای ملی جدیدی به وجود بیارن، هرچند که فقط برای خانم ها اجازه داشتن برنامه اجرا کنن، ولی در حال ایستادن و نذاشتن که موسیقی با تفسیر زنانه از بین بره.
هنر بخشی از زندگی و هستی هنرمند راستین است و نیاز به ابراز هنر و داشتن مخاطب جزو جدایی ناپذیر هنر است. این کلاس ها تا حدی به این نیاز پاسخ میداد. پریسا میگوید:
بخش زیادی از زندگی من صرف تدریس برای خانم ها میشه و اون هم در منزلم به طور خصوصی. یعنی ارتباط من در واقع با مردم و با خانم هایی که علاقمند هستن همچنان موسیقی آوازی و سنتی ایران رو یاد بگیرن از طریق منزلم هست و من با خارج از منزلم و مؤسسات رسمی ارتباطی اصلا ندارم.
و فریده کاکاوند:
خیلی دوست داشتن که میگفتن آخه چه اشکال داره مثلا ما بتونیم بخونیم، به دلیل اینکه نوارای جورایی حالا قاشاقی و اینا میاد تو بازار، ولی خب حق این که به طور زنده برنامه اجرا بکنن نداشتن.
و سیما بینا:
سال 1993 و اینا بود تو ایران، کلاس داشتم، آواز کار میکردیم با خانومهای هنرآموز و هنرجویی که بودن، علاقه مند بودن. بخشی از موسیقی خراسان یا جایی رو که میآوردم دوست داشتم که اینو معرفی کنم براشون. بعد اون وقت برای خانومها، برای همین بچه های کلاسم، روی اینکه بالاخره یک کمی موجهتر و بیخطر باشه، جمعی میشدیم در خونه‌های بزرگتر، کنسرت میذاشتم و همه خانوم بودن.
وقتی خواندن زنان در فضاهای محدود و به شرط آنکه مردی در محل وجود نداشته باشد و با گرفتن مجوز برای شعر و موسیقی و ارکستر آزاد شد، خاطره پروانه پس از 20 سال به صحنه آمد. او احساس خود را برای فریده کاکاوند در اولین شب اجرای موسیقیش چنین بیان می کند:
من فکر نمی‌کردم من دوباره بیام به صحنه. من بعد از 20 سال وقتی رفتم وارد تالار رودک شدم، تالار وحدت شدم، این اختیار گریم گرفت. مثل که آدم از خونش بیرون بکنم، بعد اومد بگم بیا. اصلا نمی‌دونی چه حالی بودم.
با این همه، محل و نوبت کنسرت‌های او پس از انقلاب محدود و منوط به اجازه ارشاد بود. اما همه خوانندگان زن از این جواز استقبال نکردند. سیما بینا:
قطعاً خود اون هنرمندا هم اعتقادی ندارن به یک چنین برنامه‌ها و کنسرت‌هایی، ولی چاره نیست فعلا و این نقض حقوق بشره. چرا باید جدا بشه؟ پسر من خیلی قشنگ یه حرفی زد، گفتش که می‌دونی مامان، من فکر می‌کنم که واحد انسان شامل یک مرد و یک زنه، چون با هم کامل میشن، اصلا نباید جدا کرد. این عقیده منه. تا وقتی یه همچین قانونی باشه من اجرا نمی‌کنم، چون دوست ندارم. کما اینکه تا حالا یه همچین پیشنهادی خیلی بوده.
و پریسا:
خیر، من به هیچ وجه در ایران هیچ نوع کنسرتی برای خانم ها ندارم و البته با اینکه دعوت های زیادی در این زمینه شده، به دلیل اینکه به این اصل هیچ وقت اعتقاد نداشتم و تفکیک شنوندگان به مرد و زن رو درست نمیدونم، هیچ وقت این رو نپذیرفتم.
قمر در نامه خود همچنین می نویسد: شریعت مقدس اسلام امر نفرموده که زن نباید در مجلسی حضور داشته باشد که در آن مرد باشد. او تکیه دولت را گواه سخنان خود می آورد که زن و مرد در آن با هم تعزیه تماشا می کردند. این سوال 60 سال پیش قمر امروز همچنان معتبر است. آن را از زبان سیمین بهبهانی می شنویم.
من نمیگم که زنها بیشتر جور کشیدن، برای اینکه زن و مرد با هم یک ارتباط عاطفی دارند. بالاخره یا خواهر و برادر هستند، یا پدر و فرزند هستند، یا دو همسر هستند. اگر به زن فشار میاد، به مرد هم فشار میاد. میدونم که به زنهای ما خیلی فشار آمده در این چند سال، اما آیا مردهای ما راضی به این امر بودند؟ آیا مردهای ما خوشحال بودند از اینکه خواهرشون یا دخترشون که خیابون بگیرن و کتک بزنن و هزار جور بی‌آبرویی سرش بیارن. من میبینم که این ستمی که به زنها میشه به مردها هم وارد میشه. صدای زن ظریف‌تره برای ابلاغ اون ظرافت‌های موسیقی. این صدا قطع شده، خفه شده در این چند سال. چرا باید بشه؟ تلفیف روح مردم، خشونت رو از آدم دور کردن که گناه نداره.
از سید جواد اکبرین، اسلام شناس، میپرسم اگر خواندن زن حرام است، چرا در برابر زنان یا در همراهی با مردان جایز است اما در جمع مختلط حرام است؟
الان اکثریت فقیهان نمیگن موسیقی حرام، میگن موسیقی اشکالی نداره، ولی چون صدای زن مهیج هست اون رو مجاز نمیدونن، تفکیک وارد میشن بین صدای مرد و صدای زن. و اساسا یه آرمانی توی اکثریت فقیهان و جامعه فقهی وجود داره که تفکیک کنن بین جامعه زنان و جامعه مردان. این رو بعضی از اساتید حوزه علمی قم هم دو سال گذشته گفتن، از جمله آیت الله جوادی آمودی مطرح کرد که جامعه زنان رو اگر ما بتونیم از جامعه مردان تفکیک کنیم به نقطه ایدئال رسیدیم. تو این جامعه تفکیک شده هم محل کارشون جداست، هم دانشگاه‌هاشون جداست، همه چی مرزبندیه، چه بسا خیابون‌هاشون جداست، سینماهاشون جداست، و قاعدتا کنسرت‌های زنانه هم بر اساس این دیدگاه اشکالی نخواهد داشت که فقط خانم‌ها تو شرکت کنند.
خاطره پروانه پس از انقلاب از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا وزارت فرهنگ و هنر پیش از انقلاب بازنشسته شد. خاطره پروانه که قرار بود ماه آینده همراه با یار و همکارش اوفلیا پرتو در کنسرتی زنان آواز بخواند، روز چهارشنبه 5 آبان در خواب به دیار خاموشان شتافت. سیمین بهبهانی:
من بیشتر از همه چیز متاسفم برای این صداهایی که در این مدت دراز خفه شدند و شنیده نشدند و یک جنبه منفی برای موسیقی ما باقی گذاشته، چون اینها بودند که بسیاری از گوشه ها رو میدونستند، بسیاری از لطایف موسیقی رو ما رو میدونستند و اینها همه فراموش میشه. متاسف هستم از اینکه این استعدادها هدر رفته و من در هر جایی هم که از تاریخ ادبیات یا هر چیزی مورد استفاده من بوده خواندم، چیزی که منافات با موسیقی داشته باشه ندیدم. بنابراین من نمیدونم چرا این سختگیری ها نسبت به این موسیقی دانان ما شد که الان باید یک جبهه بزرگی از موسیقی ما در خارج کشور باشه و دسترسی به اون نداشته باشیم و در اینجا استادان بزرگ ما در خاموشی و در فراموشی بمیرند و از بین برند و کسی نباشه که دنبال اون موسیقی واقعی ما رو بگیره.
پیکر خاطره پروانه یک شنبه صبح از برابر تالار وحدت تشییع شد و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. به پایان این برنامه صدای دیگر رسیدیم. نقد و نظرتان را از ما دریغ نکنید. ایمیل ما zan@radiofarda.com. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13. تا برنامه دیگر که صدای دیگر را می شنوید، سربلند و توانمند باشید.
یادی بود از خاطره پروانه، آوازخوان موسیقی سنتی ایران که هفته گذشته درگذشت. برنامه صدای دیگر بود از نازی عظیما. و به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشویم. با آگاهیتان میرسانم که برای ارسال نظراتتون به ما میتونید از این شماره پیامگیر رادیو فردا استفاده کنید: 0042-02-2112-4113. و یک راه حل ساده تر هم هست، ارسال پیامک یا اسمس به ما به این شماره: 20420-603-87-4150. تکرار میکنم: 20420-603-87-4150. و به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. سپاس از همراهیتان. همکارم نیوشا بغراتی در ساعت 1 بامداد به وقت تهران با مشروع تازه ترین خبرهای جهان با شما خواهد بود. تا هنگام شب آرامی داشته باشید. امیر زمانی فر، رادیو فردا.
بهترین آهنگ ها و